اسان قدیمتر توی روستایشان روی یک دیوار سفید فیلم‌های سیاه و سفید تماشا کرده بود. بعضی وقتها فیلم‌ها آمریکایی بودند با کابوی‌های سوار بر اسب که با هفتیر شلیک می‌کردند و از لوله هفتیرشان ستون‌های بلندی از دود به هوا می‌رفت. از همه بیشتر یک فیلم کوتاه را دوست داشت که کارخانه‌ها و تولیدی‌ها را نشان می‌داد. به علاوه یک ساختمان تازه ساز که تا آسمان می‌رسید توی شهری به اسم شیکاگو. شیکاگو کلی ساختمان بلند داشت با خیابان‌های پر از ماشین‌های سدان مشکی. اما نیویورک مثل شهری بود که ته نداشت. شهری که آسمان شب را مهالود می‌کرد و ابرهای کم ارتفاع را گرد طلا می‌پاشید و آب‌هایش مثل دود رنگارنگ برق برق می‌زد. کشتی به آرامی از رودخانه عریض می‌گذشت و باد گرمی می‌وزید. شهر مثل پرده جواهر نشان با شکوهی از مقابل چشم‌هایش حرکت می‌کرد. توده متراکمی از میلیون‌ها پنجره روشن، برج‌های نورانی که مثل قلعه می‌درخشیدند و نورهای دوتایی اتومبیل‌ها، یک عالم اتومبیل که مثل حشرات به این سو و آن سو می‌رفتند. اصلا کنار نرده ایستاد. باد لباسهایش را تکان می داد. دهانش باز بود و چشمهایش گشاده. خطاب به نیویورک گفت:
لعنتی!
صبح افسر او را در آتشخانه دید. اصلا اون کت و شلوار راه راه تو تنت کن. ریشاتم بتراش.
اینجا کار دارم قربان.
هر کاری بهت گفتم بکن. من افسر کشتیم. پولاتم همینجا بذار بمونه که مبادا روز اولی جیبتو بزنن. اتومبیل‌ها توی خیابان‌ها در حرکت بودند. خیلی‌هایشان زرد رنگ بودند با کلمه‌هایی که روی بدنشان نوشته شده بود. با صدای قیژ در ایستگاه‌ها توقف می‌کردند و آدم‌ها پیاده می‌شدند و آدم‌های دیگری سوار می‌شدند. جعبه‌های نور به بالای تیرک‌های وصل بود که نورش به تناوب اول قرمز بود و بعد سبز و بعد نارنجی می شد. همه جا تابلوهایی به چشم می خورد. نصب بالای تیرک ها، دیوار ها و پنجره ها. انقدر تابلو بود که اسان از تلاش برای خواندن حروف خسته شد. آمریکایی ها با سر و شکل پولدار به سرعت رد می شدند. آمریکایی هایی که چندان پولدار به نظر نمی آمدند هم با عجله می گذشتند. سه مرد سیاه‌پوست با عضله‌هایی که از پیراهن‌های خیس از عرق بیرون زده بود، یک صندوق چوبی بزرگ را از پلکان ساختمانی بالا می‌بردند. صدای فریاد و صدای موسیقی و صدای موتور اتومبیل‌ها و صدای رادیو از همه طرف به گوش می‌رسید. مرد جوانی بر یک موتور دوچرخ سوار بود، آنقدر با سرعت گذشت که کم مانده بود به اسان و افسر برخورد کند که در حال عبور از خیابان بودند. اسان یک فیلم کوتاه دیده بود درباره پلیسی که روی موتور بزرگی سوار بود، اما آن جوان پلیس نبود. توی آمریکا همه می توانند از آنها سوار شوند؟ از کنار کیوسکی گذشتند که روزنامه، آب نبات، نوشیدنی، مجله، شانه، خودکار و فندک می فروخت. دو دقیقه بعد از کنار یک کیوسک دیگر گذشتند. این یکی هم همان چیزها را می فروخت. بعد معلوم شد این کیوسک ها همه جا هستند. جریانی از اتومبیل های در حرکت، آدم ها، اتوبوس های شلوغ، کامیون ها و حتی اسب هایی که گاری ها را می کشیدند، توی خیابانی که تا چشم کار می کرد ادامه داشت در حرکت بود. افسر به سرعت قدم بر می داشت.
تو نیویورک باید طوری راه بری که انگار یه جلسه مهم داری یا دیرت شده، یا اینکه دزدا دارن تعقیبت می کنن.
از خیابان‌های زیادی رد شدند و از تقاطع‌های بسیاری گذشتند. اسان کت آبی راه راهش را روی دست انداخته بود. عرق کرده بود و سرش گیج می‌رفت. کله‌اش از آمریکا سرشار بود. افسر سر یک تقاطع ایستاد.
بذار ببینم. الان کجا هستیم؟
نمی‌دونی؟
دارم به بهترین مسیری که می‌تونیم بریم فکر می‌کنم.
افسر نگاهی به دور اطراف کرد و چیزی دید که او را به خنده انداخت.
اونجا رو نگاه کن.
حسان سرش رو کج کرد و نگاه کرد به پنجره طبقه بالای یک ساختمان. مقابل پنجره پرچمی را دید که مثل یک تابلو نصب شده بود. پرچم آبی و سفید یونان با صلیب کلیسا و راه‌های دریا و آسمان. مردی با پیراهن آستین بلند و کراوات شلوول پشت پنجره ایستاده بود، توی گوشی تلفن فریاد می‌زد و سیگارش را در هوا تکان می‌داد.
ما یونانی‌ها همه جا هستیم، مگه نه؟
افسر دوباره خندید، بعد کف دستش را بالا گرفت.
نگاه کن، یاد گرفتن نیویورک ساده است. شکلش شبیه دستته، ببینی؟ خیابون‌های شماره دار دراز هستن و از نوک انگشتات شروع میشن تا مچ دستت. خیابون‌های فرعی شماره دار از کف دست شروع میشن. برادوی روی خط زندگی کف دستته و همونطور انحنا داره. دوتا انگشت وسطی هم سنترال پارک هستن.
اصلا به کف دست خودش نگاه کرد.
حالا اون تابلوها.
افسر به دو تابلو که در کنار هم روی یک تیرک شکل ایکس را می ساختند اشاره کرد.
این تابلوها به ما میگن که الان در تقاطع خیابان 26 و خیابان 7 هستیم. یعنی دقیقاً اینجا. ببینی؟
افسر به نقشه‌ای که در دست داشت اشاره کرد.
26 و 7.
فهمیدی؟
مثل دستم. لعنتی.
اصلا احساس کرد فهمیده. به راه رفتن در طرفی از خیابان 7 که توی سایه قرار گرفته بود ادامه دادند. بعد سر یک تقاطع پیچیدند. افسر مقابل پله‌هایی ایستاد که به یک سلمانی زیرزمینی راه داشت.
اینجاست.
این را گفت و به سوی در سلمانی از پله‌ها پایین رفت. سلمانی مخصوص مردها بود. از این نظر چندان تفاوتی با سلمانی‌های سرزمین اسان نداشت. وقتی آن دو وارد شدند، همه نگاه‌ها به سویشان چرخید. رادیو روشن بود. موسیقی پخش نمی‌شد، بلکه صدای مردی به گوش می‌رسید که در میان صدای جمعیت انبوهی مشغول سخنرانی بود. جمعیت گهگاه فریاد می‌زدند یا تشویق می‌کردند. روی قفسه‌ها بطری‌هایی با مایه‌های رنگی چیده شده بود. خیلی‌ها سیگار می‌کشیدند. تعداد سیگاری‌ها انقدر زیاد بود که دو زیر سیگاری ایستاده لبریز از ته سیگار بود. افسر با آرایشگر مسن‌تر به زبان انگلیسی صحبت کرد. یک آرایشگر دیگر هم بود، جوان‌تر از دیگری. احتمالاً پسر او بود. بعد افسر یکی از صندلی‌ها را کناری کشید. اصلا پهلوی او نشست. به حرفایی که به انگلیسی رد و بدل می‌شد گوش می‌داد و به مجله‌های نگاه می‌کرد که تصاویری از کلاهبردارهای هفت‌تیر به دست و زن‌های با دامن‌های چسبان داشت. 3 آمریکایی هم در انتظار بودند تا اینکه یکی از آرایشگرها کارش تمام شد و یکی از 3 آمریکایی روی صندلی بزرگ و راحتی که از چرم و فولاد ساخته شده بود نشست. یک مشتری پولش را پرداخت و چیزی گفت که همه مردها را به خنده انداخت. بعد از سالن خارج شد و پله‌ها را رو به خیابان بالا رفت. مشتری دیگری کارش تمام شد. او هم حرف خنده‌داری زد و چند سکه به آرایشگر داد و رفت. افسر روی صندلی بزرگ و چرمی جا گرفت و ضمن اشاره به اسان شروع به صحبت کرد. انگار داشت چیزی را توضیح می داد. آرایشگر به اسان نگاه کرد و گفت حتما. پارچه سفیدی دور تن افسر انداخت و آن را پشت گردنش با سنجاق محکم کرد. بعد ریش‌های افسر را تراشید. 3 مرتبه. با حوله داغ، کف صابون و تیغ. شبیه ریش تراشیدن ترک‌ها در قسطنطنیه. بعد موهای افسر را اصلاح کرد. دور گوش‌ها و پشت گردن او را با کف و تیغ صاف کرد. مردها می‌خندیدند و ماجراهای تعریف می‌کردند. افسر طوری صحبت می‌کرد که اصلاً با خودش فکر کرد حسابی به انگلیسی مسلط است. آمریکایی‌ها می‌خندیدند و به اسان نگاه می‌کردند. انگار او سوژه لطیفه‌هایشان بود. افسر کارش تمام شد. حالا بوی ادوکلن تندی میداد. چند پول کاغذی به آرایشگر داد. چیزی به انگلیسی گفت و به اسان اشاره کرد. آرایشگر دوباره گفت: حتماً. و با حرکت دست به اسان اشاره کرد که روی صندلی بنشیند. وقتی پارچه را دور گردن اسان انداخت، افسر شروع کرد به یونانی صحبت کردن.
یه اسلحه مجانی. پولشو دادم. اینم برای توه.
یک دسته اسکناس تاش شده به اسان داد. پول آمریکایی.
آدم باهوشی مثل تو توی آمریکا گلیمشو از آب میتونه بیرون بکشه. موفق باشی.
آخرین چیزی که اسان از افسر دید، کفش‌هایش بود که از پله‌های روبه خیابان بالا می‌رفت. اسان راه افتاد. همچنان که شب بر نیویورک اواخر تابستان سایه می‌انداخت و روشنایی‌ها گرمای تازه می‌گرفتند، پوست نرم صورتش را احساس می‌کرد و بوی ادوکلن را. چیزهای شگفت‌انگیز زیادی دید. یک پنجره که داخلش دو جین جوجه در حال کباب شدن روی سیخهای مکانیکی میچرخیدند. مردی که روی یک جعبه ماشینهای کوکی میفروخت. دور جعبه حفاظهای چوبی داشت تا ماشینها روی زمین نیفتند. و رستورانی با یک دیوار سر تا سر شیشه‌ای. داخل رستوران آمریکایی‌ها پشت میزها و روی چارپایه‌های مقابل پیشخوانی بلند نشسته بودند. پیشخدمت‌ها با دیزهای پر از غذا و ظرف‌های کوچک کیک و شیرینی این طرف و آن طرف می‌رفتند. اسان از کنار پلکان بلندی گذشت که تا زیر خیابان امتداد داشت و با حصار فلزی نقش و نگاردار پوشیده شده بود. روی پلکان جمع زیادی از مردم در حال بالا و پایین رفتن بودند. همه عجله داشتند و هیچ کدام طعمه مناسبی برای جیب‌برها نبودند. ساختمان‌ها تمام شدند و آسمان باز شد. آن دست یک خیابان شلوغ، درخت‌های انبوهی بود. اسان حد زد حالا باید روی انگشت‌های میانیش باشد، در سنترال پارک. نمی‌دانست چطور باید از آن خیابان عریض عبور کند، اما همراه دیگران به راه افتاد. کنار یک دیوار کوتاه و مدور، مردی روی گاری هات‌داگ می‌فروخت. و اسان یک باره به شدت احساس گرسنگی کرد. پولهای کاغذی را که افسر به او داده بود بیرون آورد و اسکناسی که رویش عدد یک داشت پیدا کرد. پول را به مرد داد. مرد چیزهایی از او پرسید که اسان برای هیچ کدام جوابی نداشت. تنها کلمه‌ای که می توانست بگوید کوکاکولا بود. دایره لغات انگلیسیش به همین یک واژه محدود بود. مرد یک ساندویچ سوسیس به او داد، پر از سس قرمز و زرد و نوارهای باریک و خیس پیاز به علاوه یک بطری کوکاکولا. بعد مشتی سکه به اسان داد در سه سایز مختلف. اسان با دست آزادش سکه ها را توی جیب گذاشت. روی نیمکتی نشست و غذای خوشمزش را خورد. نصف کوکاکولا هنوز باقی مانده بود که دوباره سراغ مرد رفت. سکه ها را به سوی او گرفت. مرد یکی از باریکترین سکه ها را برداشت و یک ساندویچ سوسیس پروپیمان دیگر برایش درست کرد. خورشید پایین رفته بود و آسمان تیره شده بود و لامپ های خیابان می درخشیدند. اسان کوکاکولا را تمام کرد و در امتداد پارک زیبا به راه افتاد. فواره ها و مجسمه ها را دید. مردها و زنهایی را دید که با هم زوج بودند و دست هم را گرفته و می خندیدند. یک خانم ثروتمند سگ کوچولویی را راه می برد. با مزه ترین سگی که اسان تا آن روز دیده بود. کم مانده بود به شوخی رو به سگ زوزه بکشد، اما ترسید خانم ثروتمند به پلیس شکایت کند. و آخرین چیزی که اسان می خواست این بود که پلیس از او بخواهد مدارکش را نشان بدهد. ورودی کناری پارک یک دروازه داشت. اسان دوباره وارد شهر شد. دیر شده بود و مردم از عرض خیابان می گذشتند و با پتو و بالش به سوی پارک می رفتند. اسان می دید که این آدم ها شبیه خانم ثروتمندی که سگ داشت نبودند. خانواده های سفید و سیاه قهوه‌ای بودند با بچه های خندان و مردها و زنهایی که از کار روزانه خسته به نظر می رسیدند. اصلا یک بار احساس خستگی کرد. به دنبال خانواده‌ای به پارک برگشت، وارد زمین چمن بزرگی شد. مردم داشتند پتوها را پهن می کردند تا در آن شب گرم و مرطوب در هوای باز بخوابند. بعضی ها همان موقع خواب بودند. بقیه بچه ها را آرام می کردند و کنار درخت های حاشیه زمین چمن جای برای خواب مهیا می کردند. اسان روی چمن های نرم جای پیدا کرد. کفش هایش را در آورد و از کتش به جای بالش استفاده کرد. با صدای رفت و آمد اتومبیل ها در دور دست و گفتگوهای آرام زن و شوهرها به خواب رفت. اسان در یک دستشویی عمومی در ساختمانی سنگی صورتش را شست. با انگشت هایش شلوار و کتش را صاف کرد و پیراهن قشنگش را تکاند، بعد لباسهایش را پوشید و به این فکر کرد که امروز در کدام مسیر قدم بزند. آنجا بود که به یاد مردی افتاد که توی گوشی تلفن فریاد می‌زد، مردی که افسر را به خنده واداشته بود، مردی که پشت پنجره با پرچم یونان ایستاده بود. کجا بود آن مرد؟ اسان به کف دستش نگاه کرد، به نقشه، و یادش آمد که افسر گفته بود خیابان 26 و خیابان 7 و فهمید که می تواند دوباره آنجا را پیدا کند. بالا را که نگاه کرد هیچ کس پشت پنجره خیابان 26 و خیابان 7 نبود، اما پرچم یونان هنوز سر جایش بود. اسان یک در ورودی همان نزدیکی پیدا کرد با تابلوی کوچک و یک پرچم کوچک یونان روی تابلو و این کلمه ها که به یونانی نوشته شده بود: انجمن بین المللی یونانی ها. اسان از در ساختمان وارد شد و از پله ها بالا رفت. روز داغی بود و فضای دفتر از گرما بیحال بود، حتی با وجود در و پنجره نیمه باز. اسان صدای موسیقی شنید. آهنگ آرامی بود با صدایی که کلمه ها را تکرار می کرد. آی 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 فاصله، اس 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 فاصله. با هر کلمه صدای تق تق یک ماشین تحریر به گوش می رسید. دی تق دی تق دی تق. داخل دفتر اسان فقط یک میز شلوغ و به هم ریخته دید و چند صندلی راحتی. اف تق اف تق اف تق فاصله تلق. اسان وارد اتاق شد. دختری در بخش داخلی دفتر بود. روبروی یک ماشین تحریر کوچک سبز رنگ روی میز کوچولویی نشسته بود. روی انگشت‌های دست چپش تمرکز کرده بود. کلیدها را بنا به دستور صدای ضبط شده فشار می‌داد. اسان همانجا ساکت ایستاد. نمی‌خواست مزاحم درس تایپ دختر شود.
چی کار می‌کنی؟
اسان برگشت. مردی که روز قبل پای تلفن فریاد می‌زد، داشت وارد اتاق می‌شد. یک پاکت کاغذی کوچک در دست داشت. مرد به یونانی پرسید:
تو کی هستی؟
اسان چپیک.
یونانی نیستی؟
نه، بلغاریم. از یونان میام. پرچم رو دیدم.
مرد از توی پاکت یک فنجان کاغذی بیرون آورد که از بویش میشد حدس زد داخلش قهوه است. یک کیک گرد از پاکت در آورد که وسطش سوراخ داشت.
نگفته بودی امروز میای اسان، وگرنه برات صبونه می آوردم.
مرد با صدای بلند خندید.
تروتی، یه قهوه دیگه برای اسان بیار اینجا.
ال 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 فاصله. من تازه این درس رو شروع کردم.
خب قطعش کن. بلغاریا وقتی گرسنه باشن دیوونه میشن.
مرد رو کرد به اسان.
دروتی برات قهوه میاره. یا چه میدونم از همینا که اینجا بهش میگن قهوه.
اسان نوشیدنی داغ را مزه مزه کرد. بیشتر شکر بود و شیر، با چیزی که مزه قهوه میداد. دروتی دوباره رفت سراغ ماشین تحریرش و شروع کرد به همراه صدای ضبط شده تق تق کردن.
یو 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 فاصله. آی آی آی
فاصله. دیمیتری باکاس که اسم مرد بود، چیزهایی از آسان پرسید. آسان درباره شغلش در برنگاریا صحبت کرد و اینکه همین دیروز کشتی را ترک کرده. اما درباره ابراهیم و مخفی شدنش در عرشه یا پیاده شدنش در شهری به نام فیلادلفیا چیزی نگفت. آسان درباره 4 سال پس از جنگ هم چیزی نگفت. درباره تلاش‌هایش برای گذر از مرز بلغارستان و یونان. درباره آن روز صبح زود که برادرش به اشتباه آتش روشن کرد تا کمی آب گرم کند. توی کوهستان بودند. میان 2 صخره خوابیده بودند و قصد داشتند خیلی زود حرکت کنند. اما آسان کمی قهوه توی جیبش داشت. برادرش فقط 1 فنجان قهوه می‌خواست. گفت انرژی می‌گیرد با قهوه. اما واقعیت این بود که در آن صبح سرد هوس طعم قهوه داغ به دلش افتاده بود. کمونیست‌های مزدوری که فراری‌ها را شکار می‌کردند، آنها را تعقیب کرده و دود آتش را دیده بودند. آسان آن طرف بیشه درخت‌ها داشت مدفوع می‌کرد. بدون آنکه دیده شود، برادرش را دید که با آنها درگیر شد و یک کمونیست به سرش شلیک کرد. درباره مردی که کشته بود هم چیزی به دیمیتری نگفت. آسان داشت از چشمه‌ای که در مسیر بود آب می‌خورد که 1 نفر از محلی‌ها او را دید. روی کت مندرس مرد نشان حزب چسبانده شده بود و نگاهش گویای همه آن چیزی بود که آسان باید می‌دانست. مرد شروع کرد به دویدن به سوی روستاهای دور و اطراف تا خبر بدهد که 1 خائن را در حال فرار از مرز دیده. اما آسان به دنبالش دوید، با تخت سنگی او را زد و جسدش را توی دره انداخت. آسان در مورد زمانی که عاقبت به آتن رسید هم حرفی نزد. در مورد کسی که با او دوست شد و به آسان گفت به خانه ای برود که پناهجوهایی مثل او با هم دیگر در آن زندگی می کنند. وقتی آسان به آن خانه رفت، کتکش زدند. او را داخل کامیون ناشناسی انداختند و از مرز گذراندند و به بلغارستان برگرداندند و دست بسته تحویلش دادند، همراه دیگرانی که حقه آن خائن را باور کرده بودند. آسان در مورد کاپیتان کمونیست هم حرفی نزد. کاپیتانی که او را به صندلی بست و با فریاد چیزهای از او پرسید و چون از جوابهایش راضی نبود از مشتهایش استفاده کرد و بعد همچنان که نعره می زد و سؤالهایش را تکرار می کرد از ابزارهای دیگری هم بهره گرفت. آسان درباره اردوگاه چیزی نگفت. درباره زندانی‌هایی که با چشم خودش کشته شدنشان را توی اردوگاه دیده بود. زندانی‌هایی که حلق‌آویز شدنشان را توی اردوگاه دیده بود. درباره دختری که بعد از آزادی با او آشنا شد هم حرفی نزد. درباره عشق کوتاه مدتشان و اینکه چقدر همیشه گرسنه بودند. نگفت که اسم دختر نادژدا بود. از حامل شدنش چیزی نگفت. یا از ازدواجشان درست چند ماه پیش از آن که پسرشان پیتر متولد شود. از جان کندن‌های زن جوانش موقع زایمان چیزی نگفت و از قابله که نمی‌دانست چطور باید جلوی خونریزی را بگیرد. پسرک بدون شیر مادر فقط 1 ماه دوام آورد. دیمیتری چیزی از پسر آسان پیتر نشنید. آسان درباره دستگیریش بابت دزدی بطری‌های خالی حرفی نزد، گرچه او هیچ بطری خالی ندزدیده بود. اسمش توی لیست بود، بنابراین دوباره فرستادندش به زندان. آسان درباره 4 رومین تلاشش برای فرار چیزی نگفت. دستگیریش، آن 1 سالی که در اردوگاه کار گذراند، آشنایش با ابراهیم و شبی که قطار رد شد و آن دو را از دید نگهبانها که آن طرف ریل بودند پنهان کرد و هر دو بیلهایشان را روی زمین پرت کردند و توی رودخانه پریدند. از کشاورزی که چندین کیلومتر آن طرفتر آنها را پیدا کرد چیزی نگفت. آسان و ابراهیم خیس و یخ زده. کشاورز می توانست آنها را به مأمورهای حزب توی روستا تحویل دهد، اما در عوض وقتی لباسهایشان خشک شد به آنها غذای گرم داد. کمی هم پول بهشان داد. نفری 20 لو. آسان و ابراهیم بلیط اتوبوس خریدند و به کوهستانی در نزدیکی مرز یونان رفتند. وقتی پلیس وارد اتوبوس شد تا مدارک مسافرها را بازرسی کند، آن دو هیچ مدرکی نداشتند. اما دست بر قضا لباس‌های زندانشان شبیه اونیفرم سربازهای ارتش بود. فقط نشان و جقه نداشتند. وقتی استون به پلیس گفت آنها را به بیمارستان ارتش فرستادند چون تیفوس گرفتند، چشمای پلیس با شنیدن کلمه تیفوس گرد شد و دوان دوان از اتوبوس پیاده شد. از طریق کوهستان از مرز گذشتند. در آتن با عملگی پول جمع کردند. با دست‌ها و کمرشان. یک سال تمام. تا اینکه استون به عنوان آتشکار در کشتی دسپوتیکو استخدام شد. زغال‌ها را با بیل داخل مخزن می‌ریخت و کشتی مسیر بین پیراس و جزیره‌های یونان را طی می‌کرد. استون درباره هیچ یک از اینها حرفی نزد. تنها به این اشاره کرد که در برنگاریا آتشکار بوده و با لوله‌های نفت سر و کار داشته، بعد از کشتی جیم شده و حالا در آمریکا بود. دیمیتری می‌دانست داستان استون جزئیات بیشتری دارد، اما اهمیتی نداد. میدونی تو این دفتر چی کار میتونم برات بکنم؟ تایپ کردن یادم بدی؟ دروتی داشت روی کلیدها ضربه میزد. بزرگ، تلق. کیو، تلق. فاصله، تلق. بزرگ، تلق. دبلیو، تق. فاصله، تلق. دیمیتری قهقهه زد.
ما آدم های خوبی داریم که میتونن کمکمون کنن تا به تو کمک کنیم. زمان میبره. اما بذار همین حالا بهت بگم. اگه با قانون درگیر بشی، هر درگیری با پلیس تو دردسر میافتی. فهمیدی؟
بله البته.
خیلی خوب. حالا باید انگلیسی یاد بگیری. این نشونی یک مدرسه رایگانه. کلاساش شبا برگزار میشه. برو اونجا ثبت نام کن و حواست به درسا باشه.
اصلا نشانی را گرفت.
تو چیز با ارزشی داری که بخوای بفروشی؟ طلا یا هر چیز قیمتی مال کشور سابقت؟
هیچی، همه چیزو توی کشتی جا گذاشتم.
نفر قبلی هم همین کارو کرده بود. سال 1910.
دیمیتری سیگاری از جیب کتش بیرون کشید.
چند روز دیگه بیا اینجا تا چند دست لباس اضافی بهت بدیم. دروتی؟ اندازه‌ای استونو بگیر تا دو تا شلوار براش بدوزن با چند تا پیرهن.
هر وقت کارم تموم شد.
دروتی حتی یک بار سرش را از روی صفحه کلید بلند نکرد. بزرگ تی فاصله. بزرگ جی فاصله. تلق تق. تلق تق.
شغلی داری استون؟
دیمیتری سیگار را با توپ آتشینی که سر یک کبریت بزرگ شعله ور بود روشن کرد. استون هیچ شغلی نداشت.
برو اینجا. مرکز شهر.
دیمیتری چیزی روی یک برگه کاغذ نوشت و آن را به استون داد.
بگو با کاستاس کار دارم.
کاستاس. باشه.
استون داشت دفتر را ترک می کرد که صدای ضبط صوت قطع شد و دروتی درس دوم را شروع کرد.